بسم الله الرحمن الرحیم. شماره 7. هیچ انسانی به جهت نفس ناطقه اش و هویت عین الربطی اش بدون حضور در عالم نیست، ولی شبکه این حضور برای انسان ها متفاوت است. من فکر میکنم میدونین خیلی نکدارا، ولی یه چیزی که تو صدرا متوقف بود، یعنی تکرار میشد ولی روش فکر نمیشد، اینکه خب حالا تا اینجا ما را رسوند حکمت متعالیه که هویت ما تعلق است، اما از اینجا به بعدش که این هویت تعلقی دو طرف داره. یه طرف اینکه ما رسیدیم به اینجا، اما اینکه حالا اینجا کجایی، این اصلا تو صدر را متعرض نشده که میگن ذات حکمت متعالی توانایی های زیادی داره و که پایش خوب ریخته شده. شما همینجا سواله. خب شما معلوم شد که تا اینجا که میاد یافتید که انتم الفقراء الالله، خب خیلی هم. اما حالا اینجا که هستید، فقیر الالله هستید، کجایید؟ یعنی یه جایید یا در هیچ جایید؟ خب واقعا از خودی رو آیم که برمید، فقیر که جایی نمیتونه باشه. خب پس حالا که اتصالش اتصال به همه هویت حضرت حق است، یعنی حاضر است به همه هویت حق. فرقش نیست که او ذاتیست غنی، این او ذاتیست فقیر، اما دو جا که نیست که، یعنی این دو جا نبودنه. حالا متن تا اینجا میبینیم بعد خودش گشوده میشه بقیهش. بیشترین حضور از آن اولیا، ولی شبکه این حضور برای انسان ها متفاوت است. این هم بسئله است که حالا میخواهیم واجه تکوینن همه جا هستید، اما شما چقدر احساس میکنید که همه جا هستید؟ اینا آدم ها با هم فرق میکنن. بیشترین حضور از آن اولیاء الهی است، به این معنا که متوجه حضور همه جانبه خدا در عالم و حضور همه جانبه خود در نزد خدایی هستند که در عالم حاضر است، هر دوتاش. خب اولیاء الهی تا اینجا را میخونین تو درسای اخلاقم که خدا در همه عالم هست. خب اما بحث دومی هم هست که حضور همه جانبه خود در همه عالم، خدا در همه عالم هست، توش هست این بحث دوم. اما توجه کنیم، خب یعنی ما در همه جا هستیم؟ اگه خدا همه جا هست، خب آخه همه جا هست به این معنا که ما هم که عین ربط به اون هستیم، و ما هم که یه جا نیستیم که خدا نباشه، پس ما هم همه جا هستیم که خدا هست. و حضور همه جانبه خود در نزد خدایی هستند که در عالم حاضر است، و حضور تاریخی انسان هم مربوط به حضور خاص خدا در تاریخ است به حکم آیه کل یامن هو فی شأن. این چند بار تکرار شده است، ولی تو این دستگاه حرف دیگه ای داره. ببینین یه نقدی شاید بگم به بحثای ما میکنن که میگن شما داری تاریخی بحث میکنید و تاریخی همه یه توحید نیست. ما ابدا همچه کار نمیتونی بکنیم، یعنی ما با توحید خودمون نمیتونیم اون تاریخ، حتی هیستوریستیسما یعنی که هایدگر اینا میگن، ما هم میفهمیم اونا چی میگن، هم ما نمیدونیم اونا چیکار میخوان بکنن، نفیشون نمیکنیم، اما ما خودمون میفهمیم داریم چه کار میکنیم. که اگر ما عین ربط به حضرت حق هستیم، حضرت حق هم در همه عوالم در همه یام ها به شأنای مختلف حاضر است، حضور ما نزد خدا مساوی حضوری است که خدا در همه عوالم در همه تاریخ ها حاضر است. اینا میخوان، این خیلی کار ازش میاد. اگر خلعی رو به خصوص باز هگل اینا تا یه جایی حس کردن که بشر باید در تاریخ حاضر باشه، من نظرم از اینکه با این قرائت بریم سراغ اونا،
احساس میکنیم که همین اسم مسئله شون. حالا زبانش ندارن مبان، شما این آیات تو هیچ جا پیدا نمیکنید. کل یامن هو و فی شم یه چیز خیلی فوق العاده است، به خصوص قسمت قبلش هم یسأله من فی السماوات و الارض. پس حرف این شد که این حضور تاریخی که ما میگیم این عین توحید است برای ما، و ما حضور حضرت رب العالمین رو در عالم به حضور خودمون در عالم و حضور خدا رو در حضور حضرت رب العالمین رو در عالم به حضور خودمون و حضور خودمون رو در عالم به حضور خدا میتونیم بفهمیم. اینا که دوتا نیست که حالا بیشترم میخواد بعد بریم جلو، ولی اینا خواهش میکنم دقت کنید که میفرماد که و حضور تاریخی انسان هم مربوط به حضور خاص خدا در تاریخ است، به حکم آیه کل یامن هو فی شأن که خدا در هر تاریخی به شأن خاص به ظهور می آید تا انسان ها بتوانند با خدایی که در آن شرایط متوجه آنها از زندگی کنند. دانایی که نیست که، اومده است با شأن خاصش تاریخی هم اومده. هیچ کس اینا که دیگه ما از همه این آقایون وام گرفتیم خوبم وام گرفتیم. انسان تاریخی است، خیلی دلایل خوبی دارن برای اینکه انسان وجودش تاریخی است. خب حالا اگه انسان وجودش تاریخی است و حالا خدا هم در تاریخ است، یعنی خود انسان وجودش خدایی است، یا میدونه یا نمیدونه. مشکل در جای دیگه است. همطور که شما تو باز برهانتون میگین که چی؟ میگین غفلت از خدا داریم، نه اینکه خدا در اون جایی که ما ازش غفلت داریم حاضر نباشد. و احساس زندگی با و زندگی را دقت کردین، تا انسانها بتوانند با خدایی که در آن شرایط متوجه آنهاست زندگی کنند. من رو این لغت زندگی کنند حرف دارم، یعنی دیگه بحث آگاهی و دانایی و اینا نیست، بحث بیشتر شرح داده میشه انشاءالله، بحث بودنیست که ما در این نحوه تاریخی میتونیم برای خودمون تجربه کنیم. به همین جهت میگه و احساس زندگی با خدا را تجربه نمایند، و این بالاتر از آن نوع زندگی است که تنها با باور به خدا زندگی می کنند و سعی دارند از طریق آن باورها و رعایات دستورات شریعت الهی پاک بمانند و به وسعت اخروی و به سعادت اخروی برسند. ما که اینا نفع نکردیم، هیچ کس هم حق نداره اینا نفع کنه، ولی در صورت اخیر که انسان ها تنها با باورهای خود با خدا به سر میبرند، به خدایی که در تاریخ به سوی آنها گشوده شده و میتوانند به سوی او گشوده شوند به سر نمیبرند، تا در عین نشاط دینی با مردم زمانه خود به حکم المؤمن و مرآت المؤمن آثاری از حضور خدای آن تاریخ را در همدیگر احساس کنند و در گفتگو و سعی صدر با همدیگر باشند و زندگی در همه ابعاد حتی در امور اجتماعی حالت دینی داشته باشند. از نظر خودم خیلی حرف زده شد تو این چند سطر، چه هم حضور خدا، هم اینکه ما با همدیگه چه نوع دیگه میگن یه دی همون دیگریمون دیگه دیگری عجیبی پیش میاد دیگه، اون تنگ نظری تنهایی اینا معنی نمیده. وقتی رسیدیم به این که خدا اومده است و انسانها را به هویت تاریخیشون مظهریت خودش قرار داده است و ما هم میتونیم در این مظهریت با انسانها زندگی در حد حضور خدا در عالم داشته باشیم که همون انسان جهانی که ما دنبالش بودیم داره. حالا ابهاماتی البته داره، منم تو دل بحث سعی میکنم اونا رو بحث کنم. شماره 8 یه بحثی است که عجیب، ما به حمد الله سرمایش رو داریم اما کم ازش استفاده میکنیم، و اون بحث زبانی که ما اولین باوری که ما داریم اینه که آقا میشه یه کسی زبانش زبان خدا باشه، حتی یکی تو دنیا. خیلی همه چیز به هم میزنید، همین یک کلمه. و خب من میخوام حالا بگم که این یکی یعنی امیرالمومنین، این یکی فقط محمد صلوات الله علیه و آله، نه این یکی یعنی خیلی ها، یعنی آوینی، یعنی مولوی، در هر تاریخی به حضور خدا. مسئله چیه؟ مسئله اینه که بشر امروز شدیداً جزء وجودش شده است. ببینید شما زمان مولوی، مولوی جزء وجودش است. این گفت، این گفت، غیر ممکن است گفت خودش باشه، چه به خود بگه چه نگه، نمیشه. دلم هم میخواد یه روز رو نابحث بشه. اما عجیب اینجاست که آیا امروز متفکران دنیا چرا رو این حساسن که باید نسبت هستی انسان را با گفت انسان تجزیه و تحلیل کنن؟ بحثا خیلی متین و عمیقی شده است، ولی بعد ما میبینیم که انگار ما غفلت کردیم. میخونم: گفتگو در فضایی که انسانها حرکات و سکنات همدیگر را آینه حضور و اراده خدا در همدیگر بیابند. این مربوط به بحث قبلیه. موجب می شود تا زبانی اصیل به میان آید و انسان از آن طریق در هویت تاریخی خود که همان هویت الهی است به قوام آید. بحث دقت کنید، یعنی بودتون زبانتون میشه. یعنی اساسا مولوی نمیتونه شعر نگه، اگه نه میمیره. نمیتونه آوینی این گفت تا این تاریخ نداشته باشه، اگه نه نابود میشه. همطور که خرازی اگه نرد خط اول نابود میشه، یعنی خرازی نرد خط اول، بهترین راه اینست که بکشه، خودشو بکشه. یا باید برید ببینید یه نحوه بودنی پیدا کرده که عمل اون بودنش رو باید توی صحنه ظاهر کنه. خدا کمکش کرده. خب خیلی بحث می‌بره. حالا اگه این تاریخ شروع نشده بود، خب اینم تصور اینو بودن نمیگم، میرفت تو خونه‌شون میشست هر کاری می‌خواست بکنه. این تاریخ شروع شده، تصور بودنی را به بشر دادن. اینکه پیوند عرض می‌کنم این انقلاب هیچ وقت دیگه به این اصلا به هیچ وجه نابود نمیشه، چون یه نوع تصور بودنی به بشر داده شد از طریق این انقلاب. خب حالا مثال ما تو زبانه، یعنی برهنه هم انشاءالله بدونیم رو این فکر کنیم که زبان و عمل هم دوتا نیست. مثلا من میخوام اینجور بگم که الانه ما میتونیم یه گفتی از نحوه بودن خودمون ظاهر کنیم که این همه بودن ماست دیگه، هیچ فرقی نمی کند که این حرف بزنیم، را بریم، نمیدونم سخنرانی کنیم، صنعت باشه، تکنیک، دیگه ما یه چیزی دیگه شدیم. این جمله رو دقت کنید: موجب می شود تا زبانی اصیل به میان آید و انسان از آن طریق در هویت تاریخی خود که همان هویت الهی است به قوام آید. یعنی رو قوام آید. تمام پوچی ها و افسردگی ها از اینجاست که انسان ها نمیدونن این تاریخ باید با زبان این تاریخ خودشون بشن. غیر این هیچی هم. غیر این هیچی میشن. قوام انسان همه بودن انسان است، یا بگون بودن انسان. زیرا عملا آن زبان انسان را در بر میگیرد و انسان آن عالم را که زبان او را در بر گرفته احساس می کند، زیرا با شأن الهی مناسب آن تاریخ نسبت پیدا کرده. این همان مقام خلیفت اللهی است و خطاب الهی به او که یا آدم انبئهم به اسمائهم. خب میخوان اول متن آیه، چرا خدا میگه خلیفت الله تکلیف همه را روشن کنه؟ این آیه اینجا چی کار داره؟ هممون هم خوندیم. این آیه چی میخوا بگه؟ که آدم به عنوان خلیفت الله که جامع اسماءه باید خبر بدهد که شما کید، شما کید، به اسم هر چیزی، حقیقت هر چیزی است. یعنی اینا نیستند آدم ایجادشون میکنه، یا هستند ولی نیستند. وقتی اسمشون را مشخص نکنی نیستن. خب حالا آدم تکلیف اینا را معلوم میکنه با هویتی که به اینا میده، یعنی پس خلقشون میکنه. اما دو جور خلق داره، یه نوع خلقی که خدا انجام میده که نامگذاری نمیکنه، امکانشون را به وجوب تبدیل میکنه. اما اینجا یه کار دیگه داره میشه، یعنی حضرت آدم که خلیفت الله از خلق نمیکنه اما خلق میکنه. آخه وقتی به تو ونی میگه آقا تو اینی، تو اینی یعنی چی؟ یعنی معنای تو این است. انبئهم به اسمائهم، اون که همه اسما پیششه، حالا داره خبر میده به هر کدوم اینا که تو چنینی. خب این یعنی بودن هر چیز در نسبت آدم معنا دارد و آدم در نسبت با هر چیزی اون چیز رو خلق می کند. چرا نام بهش داده است؟ نام دادن یعنی همون ایجاد کردن، معنا دادن به پدیده همون ایجاد کردنه. مشکل کجاست؟ شما دوباره ما ایجادا می برین رو کجا؟ ایجادا بود. چرا دارم ول نمی کنم؟ یا این آیه را از قرآن وردارید یا خیلی حرف باید بزن. خب حالا بفرمان که جهان شما جهانیست که خلق میکنین یا جهانیست که هست؟ جهانی که از چه رفت بشون داره؟ شما در جهانی که خلق میکنید نام میگذارید، حاضر میشین. این مرلو پونتی یه کتابی خوبی داره، خانم مرضیه چیه پیراوی هم ترجمه کرد، نکاتی خوبی داره مرلو پونتی. خودش صاحب یه جمله داره میگه که عالم انسانها عالمی نیست که میفهمن، عالمی است که در آن زندگی میکنن. خیلی نزدیک است به ما، البته تحت تاثیر هگل هم هست. اینا شما تو هگل دارید. هگل یه بحث مفصلی داره به این که انسانها با معنا بخشیدن به پدیده ها را خلق میکنن. خب من تطبیقم اینجا با این آیه از همین جهت است. چرا میخوام این کارو بکنم؟ برای اینکه انسان‌ها تا تاریخ گذشته اصلا جهانی نداشتن که بخوان توش زندگی کنن، با باورهاشون کافی بوده است. شما اینجا به من میتونید اشکال بگید بگو نه جهان داشتن، جهانشون این جهان نبوده است. طوری نیست، اینم بگید. اما ما چون میگیم که حرفم از اونجا دارم که گفتم اصفهان بعضیا در حد اینکه جهان بعضیا در حدی اصفهانی بود که با یه قاطر سر و تهش رو طی می‌کردم، بعد همین انسان‌ها جهانشون جهانی شد که دیگه ما چی می‌خوام. اینا رو بلدین، چوارم دارم خسته می‌کنم. اما دارم می‌خوام از این آیه این نتیجه رو بگیرم که انسان‌ها امروز بر اساس حضورشان در جهان خودشون رو باید ببینن، نه بر اساس جهانی که هست. شما خواجه ناصری را بخونید، اخلاقش را بخونید، اخلاق ناصری ها اصلا این حرفا توش نیست. من خوندم، خوبم خوندم، چون ما هم خواستم هم امتحان بدم دانشگاه، باید صفر میخوندم دیگه. بعد مقایسه میکنم، در زمان خودش این حرف رو معنی نمیده، اصلا کاری نداره که جهانی باید باشه، بیکارست. آقا یه باورای خیلی خوبی عقیدتی و اخلاقی میذاره جلو شما و شما رو با خودتون مربوط میکنه. کدوم خودی؟ خودی که با باورهاست. حالا میخوام بگم که رو این آیا میشه فکر نکرد؟ آیا ما میتونیم این چنین خودمون رو نبینیم که به جهانمون ما هستیم؟ ها همش میره، یعنی اتفاقا بحث بر. یعنی اگه شما تو این فضا بیا، البته یعنی باشه هیچ وقت زمان خواجه نصیر اینا مسئله سوبژه و اوبژه نبوده است، اما موضوع نبوده است. حالا موضوع شد، حالا که موضوع شد، حالا شما نمیتونین به گذشته برگردید. یعنی گذشته تصور این که بیرون چیه سا درون چیه و نکند من اونچه که میدانم این ذهنیه و بیرون نیست، بکن اینا ازم معنی نمیداده است. اینا که هیچ مشکل نیست، چیز نیست که من بخوام از خودم بخواید و نخواید، از یه زمانی این مطرح شد. من نمیدونم از کی مطرح شد، ولی بالاخره شما دکارت دیگه جلو خودتون دارید. دکارت که چیز شوخی نیست که. بعدم که دیدین دکارت کارا کشون نمیخواست، اما کشون به هیوم. هیوم شوخی نیست، هیوم میگه آقا از کجا که اونجه که من حس میکنم کاری به بیرون داشته باشه اینا دیگه بلدی دیگه. هیوم کار عجیبی کرد، حالا طور نیست من یه خود اینجا رو شرح میدم تا ببینید میخوام چی بگم. هیوم اومد و گفت که تو فکر میکنی که اونچه که حس میکنی مربوط به بیرونه، چون چرا یه چیزی برای خودت ساختی به نام علیت، بهتر از من اینا رو بلدی. این علیت کجا بوده؟ نه ببین، نه یعنی تو دستگاه مفهومی خودتون با هیوم برخورد کنی، تو دستگاه بود هیوم. آقا بشر میخواد بودش را بیابد، بود دیگه اومد وسط. تا دیروز بود که وسط نبود، که در جهان بودن خود را یافتن در جهان اینا نبود، حالا اومده وسط. برای همینم دیدیم که کانت نیومد توهین کنه به هیوم، گفت من از یه جزمیت نجات داد. من اینه یخت شرح میدم. خب شما تا دیروز چه کار میکردین؟ شما میگفتین من فکر میکنم پس هستم، هیچ فرقی هم نمیکنه. بی خود میگن اگه شما بگن ما اون نیستیم، نه دیگه، یا جو همین بودیم ما دیگه، یا قبلش بودیم که که اصلا این مسئله نبود، یا رسید به این که ما فکر. خب حالا اگه فکر میکنم پس هستم، به چه دلیل این هست من در ازای اون پدیده خارجی است؟ حرفش این است که محسوسات متوالی متقارن یه منی برا من ساخته است. به قول تامس رید میگه دست از پدره بارا در آورد زیر پله کل من زد. و من نظرمه که فیلسوفا بعدی هیچ کدوم از این حرف هیوم عدول نکرد. حالا جا میخورید یعنی کاپلستون اینا رو ولشون کنین، اینا که نیومدن کمکی به ما بکنن، که کاپلستون اینا خواستن ما رو در حد آکویناسا تومیس آکونس اینا نگردن که همو ابن سیناست، چه فرق میکنه بگه اینا رو بلدیم. کانت اومد گفت راست، این راست میگه دا، که من از کجا بدونم اون چه که در بیرون است همونیه که پیش من است؟ علت کوگ، علت وسط اووردید شما، که چون این چیزی که پیش من معلول است و علت میخواد، وز باید یک علتی باشد که اینا برداشته شه ورده شه تو ذهن من. این حرف هیوم است. خب با چی گفت؟ اصلا کوئلیت، کوئلیت. کانت اومد گفت دراز میگید قضیه چی میشه؟ قضیه میشه که پس من با خودم فقط هستم. یعنی تا اینجا رو بیان. بعد خدمتی که کرد گفت خب حالا که با خودم هستم، خودم کجام؟ خودم در جهان حاضرم. یعنی مرز، یعنی این جمله ای که بعدش اومد گفت پس من بحث فنومنا نمیتونم باش زندگی کنم، ما این آرام دوباره برمیگردونیم به اینکه خب این پس گفته است که من با فنومن ها نمیتونم زندگی کنم، پس شک کنم. بابا اصلا این حرفا نیست، میگه آقا من با خودم میتونم زندگی کنم. خودم چیم؟ اون چه که پیش خودم است. من از این عالم بیگانه نیستم، اما معلول این عالمم نیست، آگاهیم. برای همین دیگه میدونید که مفاهیم دوازدهگانه را خیلی کار عجیبی کرده است. حالا با این دید ببینید، یعنی با دید جهانی بشری که بناس در جهان باشه. خب گفت که خب راست زمان چیه؟ زمان این نیست که من در پیش خودم وقتی با خارج روبرو میشم حس میکنم حضورم در خارج چیزیست که زمانمند است. حضور من در خارج، نه حضور خارج پیش من. این یاد میدونیم که میگن کوپرنیک، میگن من مثل کوپرنیک همه. آخه ما میگن بلد این نارا که کوپرنیک اومد گفت که دیگه از این به بعد که شما میگفتین زمین مرکزه و خورشید میگرده، وارونش کرد گفت نه خیلی خورشید مرکزه. سو ما میگن گفت منم همین کار کردم، من دیگه نمیگم که چی بیرون است، من میگم من چه نسبتی با بیرون دارم و من کجام. من عبارتم از حضور در جهان خودم. این که عرض کنم اگه میخواین هگل کار کنید باید این دغدغه کانت منه. برای همینم شاید بگم بنده در جمع بندی کانت همین میدونم. حالا یه جوری میخواست از در دل تاریخ، ما کاری به اون کار کانت نداریم، چون میخواست یه جوری وصل بپونه کنه اخلاق و اوورد دست وسط و زیبایی، ما ابدا این کانتا گیرش نیستیم. ما این کانتا میخوایم برای ادامه خودمون در تاریخ انقلاب اسلامی. و یه طلوعی هم هست، خیلی هم عزم میخوام دارم اینا جلو میبرم، به نظرم بس باشه. خب ببینید چی شد. پس ما در جهانی که نامگذاری میکنیم با پدیده ها ارتباط داریم. یا آدم انبئهم به اسمائهم، آدم از کجا دارد خبر میده به اینا؟ از اون که پیش خودشه. آقا پیش خودش را خدا، اینجا خیلی به درد ما میخوره، خداوند حاضر شده از پیش آدم، که یه از بحثای خوب ماست که تو اونا به این راحتی گزارش نمیشه. بعد حال یعنی اول خدا اینا میخواییم، یعنی اینجاست که یه گوش. بله آره، بیش از اینا، همین که میگون، یعنی الان ما اومدیم و یافتی را که میشناسیم به حضور خدا، حالا با نسبتمون با خارج این نحوه حضور و ارتباط برقرار شد. برقراری ما با خارج به اعتبار نامی بود که ما دادیم. اما ما در حیطه چی حاضریم؟ در حیطه عین و ربطی خودمون، تکوینن نبا تشریعن، شاید هم تکوینن باشد، من اینا نمیتونم خیلی متفاوت ببینم. خب این آدم است که نام و جایگاه هر چیزی را با آن نوع گفتن خاص تعیین می کند و در این رابطه خلیفت اللهی خود را به ظهور می آورد. به چه معنا؟ زیرا آن نوع گفتن به انسان تعیین می بخشد و انسان خود را در عالم کیفی گسترش می ده. جواب همه پدیده ها در نسبت با انسان ظاهر می شه. که از یک طرف با شأن الهی آن زمان نسبت برقرار کرده، جمله رو ببینید، و انسان خود را در عالمی کیفی گسترش می‌دهد. این برام خیلی مهمه، یعنی میاد در نسبت با خارج به اعتبار اسماءشون باشون رابطه برقرار می‌کنه، نه به اعتبار خاصیتشون و وزنشون و حجمشون. که خب که از یک طرف با شأن الهی آن زمان نسبت برقرار کرده و از طرف دیگر با ذات اسمایی مخلوقات رابطه دارد، و این دیگر یک امر فکری و مفهومی و انتزاعی نیست، این همان بودنی است که با سبحان الله و الحمدلله، یا چی؟ با هو الله و احد الله الصمد. حالا من این اولیش یه خوده ببینیم، یه جمله من یه کمی میگم، یه جمله خیلی خوبی تو ذهنم هست اینجا اگه باشد اون کمکمو میکنه. صبح ببینید، سبحان الله معنیش یعنی چی است؟ این آقا مسئله خیلی بالاتر از ایناست که بشه تو راحت باش ارتباط جسمیات حصولی یا اینا بگیری. سبحان الله، سبحان الله، هر جور میخواد بگید واژه رو میارین توی کلام، اسمش رو میذارین تنزیهن. خب نیارین تو کلام، آنی که بیارین تو کلام عقلتون قشنگ راحت میکنید و یه عقل مفهومی و فکر میکنید مطلب تمام شد، این که دیگه روش انبیا نشد. که ما در جهان اگه بخوایم حاضر باشیم، این سبحان الله گفتن ما چه نسبتی با عالم و با خدا برقرار میکنه؟ وقت پشتش هست والحمدلله. حالا والحمدلله یعنی آقا همه اون زیبایی هایی که من دیدم به خدا نسبت دارد، با خدا ربط دارد. اینجا داشته باشید. خب حالا یه وقت سبحان الله اوله، الحمدلله بعده. یه وقت الحمدلله اوله، سبحان الله بعده. چه فرقی میکنه؟ شما در مواجهه با کمالات متوجه میشید این کمالات ریشه متعالی داره. اینجا چه کار کردید؟ همون به قول خودمون میگن برهان انی، حیف این واژه رو به کار ببریم، اما یعنی در یک میدانی که میتونید رابطه باش برقرار کنید، خودتون رو بالاتر بردید، یعنی از میدان خارج نشدید، یعنی همین خدایی که در این میدان است بس متعالی است. اما یه وقتی که عکسش هم میشه که مگر با تو در ازای حضور متعالیش صحبت نکرد به اعتبار همه اسما؟ خب حالا بد میگه که همون همه اسما که پیش دست رو حالا در هر صحنه حاضر کن. پس یه سبحان اللهی را میشناسی؟ سبحان اللهی انتزاعی نبا، سبحان اللهی توحیدی که بس متعالی تر از اون چه در صحنه باش روبروی هست، ولی با اون در نسبت با صحنه. عکسش چطوره؟ با صحنه نسبت با اون. حالا این جمله منو نگردارید، اون قسمت دوم به نظرم نیازی است من باز بحث کنم که چرا هو الله احد الله الصمد. یه همزم دلم بخواد روش بمونید که شما این نا چطوری میخواید حل کنید؟ احدی که در عین این که احد است باید بهش رجوع کرد. این معلومه است که ما یه چیز عجیب هستیم. آخه اگر احد است و تمام که دیگه رجوع به، آخه رجوع به چیزی است که نباشه. ناری که خودم بعدی این چه نسبتی، ببخشید چه نحوه حضوری ما برای خودمون داریم که خدا به ما توصیه کرده است که در عین این که احد است صمد است. وقتی صمد شد که دیگه شما بهتر میدونید، یعنی باید به سویش رفت. این به سویش رفت یعنی در جهانی که او هست باید به سویش رفت. خب وحدت وجود نصفشو گفته است. من فنایی که عرفا میگند رو شروع خوبی میدونم. این تاریخ یعنی فنا خیلی چیز فوق‌العاده ای است که انصافا غیر این نمیشه، ولی فنایی که اوست که اوست، یا فنایی که اوست که اوست و تو هم هستی به سوی او، این دومیش تو صمد سا احدیتی که اونا میگن. الا اینکه بعد که عرفا میگن بیان بازخوانی کنیم، چون میدونی که عرفای اصیل حسشون رو میگفتن، فهمشون رو که نمیگفتن. که وقتی حسشون رو بگن، حسشون همین میشه که در عین اینکه تمام بودشون رو در قبضه حق میدانن، این نحو بودی که به سوی حق است رو هم حس میکنن. این تو عرفان نیست، یعنی تو گفتای عرفانی نیست، اما ناخودآگاه وقتی که دارد میخوند یا دارد فکر میکند همینطور فکر میکنه. یعنی از پیامبر میگه بالا تر کسی را داری وقتی که احدیت حضرت رب العالمین رو دارن، آیا به سوی حضرت رب العالمین رو ندارن؟ حتما دارن. اما این که ما اینا بیایم برگردونش به این که انسان در حیات خودش را چطوری حس کنه، دیگه بحث سلوکیشه بذاریم کنار، بحث احساس حضور خودتون رو در این تاریخ یا در این هویت. مطلب روشن به نظرم باید بشه. برای انسان به میان می آید. دیگر در حوزه چنین حضور از انسان دوگانگی حکمت عملی و نظری در میان نیست. عنایت داشتین به این؟ ببینین اصلا یعنی چی؟ شما در حضوری که از بهش آدم به یک تقصیر بیرون میکنه، اصلا نمیتونید که در این حضور نباشید. برای همین مکرر عرض شده است، از قول من تنها نیست که ما در صدر اسلام چیزی به نام اخلاق نداشتیم، معنی نمیداده. آقا شما تماما در احساس حضور پیامبر تقوا پیشه میکردید، آنی هم که تقوا پیشه نمیکردید میدیدید که اون حضور رفت. و آخرش هم ما تا اینجا نرسیم که نمیتونیم مسائل اجتماعیمون رو حل کنیم. حدود انسان را چنین وجودی تعیین می کند که نوعی حضور در عالم است و نحوه‌ای از وجود برای انسان آشکار می شود که آن حضور در حوزه علم حصولی نمی گنجد، بلکه رخدادی است از تجربه ای زنده. این که من خیلی نزدیکم به آدمی که میگه فاهم رخداد است، تو این دستگاه می فهمم. صد بار میگه نمی فهمم، صد بار تفسیر میکنن گادامه را، ما که نمیفهمیم چی میگن، اما خودمون اینجور میفهمیم. یعنی حالا اونا منظورش همینه چون این واژه را اونا هم به کار میبرند، اما این را ببینید شما الان دیگه در واقع یه مرتبه یه نوع حضور را باش مواجه میشید. خیلی خیلی جمله دقیقیه که فهم همون رخداد میشه. و حالا بعدش هم ببینید چیزای دیگه هم میگه. در این رابطه همان نظر به عالم وجود است با، بلکه رخدادی است از تجربه ای زنده، همه این واژه ها رو عنایت داریم، تجربه ای زنده. من تصورم نیست، نمیخوام وقت نگیرم، اینجا مشکل داشتیم که سروش ها تونستن حرف داشته باشن. ما اگه یه همچی حضوری را با معارف امام میوردیم، سروش لب و میکرد، معلوم بود که خیلی نمیفهمه. اما ما اومدیم یه فلسفه تحلیلی برای خودمون کردیم دین، خب اونم تو دل کل فلسفه تحلیل کل به شما اشکال میگه، هست کجاست و باید کجاست. اینا وقتی تجربه زنده است که شما فقط در استقرار خودتون خودتون را دارید و فکر کردن در این رابطه همان نظر به عالم وجود است. اولم یتفکر رو تو قرآن ببینید، یعنی آقا اون چه که در پیش تو هست، تو در پیشش هستی را چرا نمیابی؟ با بست وجود خود این پیش میاد. این همان تفکری است که از یک سال عبادت افضل است. زیرا نمیدونم حالا برای که گفتم خطر اینجا، چون ما عموما عادت به این نوع عبادت نداریم. خب آخرش هم نپرسیدیم از پیغمبر خدا، چون دو تا روایت، یه جا میگن 70 سال، یه جا میگن 1 سال، من اون یک شگرفتم که کمه. بالاخره این چه عبادتیه که تفکری که عبادت، ما عبادت رو یه جور دیگه میفهمیم. برای همینم آنی که با این روبرو بشیم هول میکنیم. من از کردم تون جلسه بودم، خطری ما را تهدید میکنه، چون خودمون را بیدین حس میکنیم. یعنی حقم داریم، یعنی شما قل هو الله احد اینجور بفهمی که آقا یک احدیتیست بیکرانه که هیچی نیست، تازه ما به سوی این هیچی باید خودمون را سیر بدیم. اون دیگه کجا دینی برای آدم نمونه؟ آقا ما دینمونه یه جور دیگه تجربه کردیم. اگه این روایات نبود یا این روایات ها میشد یه جور دیگه معنی کنید، من عقب میشستم. اما بنده میگم این چه تفکری است؟ تفکر دینی که یقینا فلسفی نیست، حسی هم که نیست. پس چیه ساقا؟ این چه تفکریه که بعد آیه قرآن هم که میگه این که تو یافت خودت را که یافت محمدی است در درونت حس بکنی، این میشه تفکر. این همان تفکری است که از یک سال عبادت افضل است، زیرا انسان به صورتی مستقیم با شأن الهی و آوای وجود مأنوس است و آن آوا به گوش جان او میرسد و زندگی شاعرانه می شود و حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه به ظهور می آید. شما جملات حضرت شاعرانه ترین دیدین بلدین دیگه، جمله گفتن فوق سخن بشر مادون سخن خدا. شاعرانه هست یا نیست؟ یعنی یک کلمه غیر شاعرانه ما تو نهج البلاغه همه جا، حالا همه روایات اینجوری است، به شرطی که راوی که میخواست است بگه از خودش چیز اضافه نکرده است. داشته امگاهی ها میشدن بفهمید. امثال حضرت امام میگن که ما اصلا از روح روایت میفهمیم مال معصوم است، یعنی خیلی سندش اینا برشون حجت نیست، البته برشون قابل اطمینان هست. این جمله رو من حرف دارم روشا که زیرا انسان به صورتی مستقیم با شأن الهی و آوای وجود مأنوس است و آن آوا به گوش جان او میرسد و زندگی شاعرانه میشود و حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه به ظهور میآیند که خدا آن حضرت را به سخن وا میدارد. نمیتونه نگه دیگه. یعنی نمیتونه نگه. چرا؟ بودش بود، هر هستی به تجلی است، اینا که قبول داریم. خب بودش اگه سخنش شد، خب نمیتونه نگه، تجلی است. حالا بچه میشمه بله، خب یه وقتی است که میدان تجلی نیست. الان اگر که شما با یه دیوار نور برخورد کنه، خب دیگه میدان تجلی نیست. وگه نه، اگه میدان تجلی باشه نمیشه این گفته نداشته باشه. حرف داریم که حکایت هست، اینجاش عجیبه، از شرح صدر آن حضرت نسبت به خدای محمد صلوات الله علیه و آله دارد و گشودگی آن حضرت نسبت به افقی که اسلام در این تاریخ به میان آورد. اینا رو من همه رو رفت دادم به همه. یعنی آقا رفت به سوی پیامبر، نتیجهش این شد که یه افقی گشوده شد. این افق که گشوده شد، میبیند همه عالم را میتونه گزارش بده با کلام خدایی خدا. وقتی این شرح صدری که دیگه شما این تفسیر شرح صدر خیلی فرق کرد با اون شرحهای تشرح صدر، یعنی جانش به گشودگی وجود به آوا در آمده است. و من نظرم از غیر این شرح صدر قرآنی نیست، اون شرح صدر اخلاقیه. یعنی آقا تحمل کنین فقرا رو، تحمل ما سرمون نمیشه از این چیزا. حالا شرح صدری که حاکی از اتصال وجود با شأن امروزی خداوند است که خدای کهنه نیست، یعنی خدای فیلسوفا نیست. خدای فیلسوف همیشه هست، اما خدای امیرالمومنین باید که با عبادت و شب زنده داری اینا موجود بشه. این همه گریه و عشق برای نیست که این خدا از دست ندن. خودشون هم میفرما ما میخواییم پیدا کنیم، اونا میخوان از دست ندن. که در وجه نظری فهم میشود اون خدا، این از آنچه در آخر الزمان با باید تجربه شود و جهانی مناسب آن شکل گیرد و جامعه انسانی به معنای واقعی خود برسد. همه اینا رو دارم حرف میزنم. یعنی ما آخر الزمان داریم و آخر الزمان هم انسانهایی هستند که نظر به حقیقت دارن، سعی سعد پیدا میکنن، گفتشون گفت فاخر میشه، قلبشون قلب نسبت به هم مهربان میشه. و این جامعه ایست که اون جلسه عرض کردم گرگومیش بر سر یه آخر میشینن غذا میخورن و حتما هم در ذاتی همچی حضوری خوابیده است. و انقلاب اسلامی به عنوان جهان بیچی جهان بین دو جهان متکفل تذکر به آن است. ببینید من گفتم متکفل تذکر است، همین چیزی که ما الان اینجا نشستیم. ما که نمیدونیم به این زودی این را محققش کنیم. نه را خواستید بخونیم، پس نه هم بخونیم. آنچه خود را از هر مخلوقی آنچه خود را از هر ها پس اشتم چطوری بخونم آنچه
خود را در هر
مخلوقی ها بله آنچه خود را در هر مخلوقی برملا می کند خداوند است. داریم الحمدلله همه را آیات خدا می دونیم. به اسم یا اسمایی خاص، پس حقیقت چیزی نیست مگر آنچه در آینه مخلوقات به ظهور می آید و ذات حقیقت همان وجود است به معنای مطلق کلمه و یا خداوند است، یعنی همان چیزی که او را رسم و حدی نیست تا فهمیده شود. و بدین معنا می توان گفت چیزی نیست. چیزی نیست یعنی شی نیست. خب حالا اینجا یه خود با هم دیگه میخوایم جلو بریم. و تنها او را در آینه ها میتوان درک کرد. یعنی در آینه ها میتوان درک کرد، یعنی به ربوبیت میشه یافتش یا به ذات هم میشه یافتش. خب ما تو روایاتمون داریم که لا تتفکر و فی ذات الله، تفکر نکنیم در ذات الله یعنی چی؟ یعنی این که اصلا اونجا نیست یا اینکه هست شما بهش نمیرسید. میخوام هر دو تا پارادوکس یا چی میگن دوگانگی را ما میخواییم. تنها او را در آینه ها میتوان درک کرد و در نسبتی که ما در آینه مخلوقات با او برقرار میکنیم میتونیم اونا درک کنیم تا والایی و سبحانی او را انتزاعی نفهمیم. عموما ما تا حالا تقریبا تا این تاریخ حتی تو عرفانمون بسیاری وقتا والایی یا سبحانیش را به اونجا که میرسیده دیگه فکر میکرده، یعنی ما احدیت را فکر میکرده تا واحدیت را با جمال محمد و آل محمد روبرو میشدیم. احدیت را فکر میکردیم. با نظر به نسبت او با مظاهرش میتوان به او توجه داشت تا اینه. و حقیقت با مظاهرش همدیگر را در هم می نمایانند. من تو این جمله خیلی حرف دارم. و حقیقت ما گفتیم حقیقت جمله بعد رو ببینید میگه که مگر آنچه در آینه مخلوقات به ظهور میاد و حقیقت و ذات حقیقت همان وجود است. ما تا اینجا حرف نداریم. اما وجود چیه؟ وجود میگون دیگه. وجود چیزی است در مقابل عدم، قبول است. اما وجودی که شما میگین، وجودی که میگون که خود حقیقت وجود است، یعنی عدم نیست یا عدم است یا اصلا نیست. میگه که و حقیقت با مظاهرش همدیگر را در هم می‌نمایند. البته هیچ فرقی نمی‌کنه بگن هست یا نیست، ما یه چیز دیگه می‌خوام بگم. ما می‌خوام بگم گمش نکن، یعنی شما یه مرتبه یه جایی داری دنبال خدا می‌گردی که یه جای دیگه خدا اومده است و داره با زندگی میکنه، این غفلت میشه. هنوز بعد گم شده است بعد. حقیقت با مظاهرش همدیگر را در هم مینمایانند، یعنی وقتی مظاهر را آینه دیدیم و از آینه بودن آن مظاهر نظر به حقیقت انداختیم، این دو همدیگر را در هم مینمایانند. میخوام اینجور نتیجه بگم، میخوای بگو که سبحان الله، اما نظرت به کجا باشه؟ به همه عالم. میخوای بگو الحمدلله، نظرت به حق باشد در عالم. تو روایت داریم که چی؟ هر وقت پیامبر حرکت میکردن، وقتی در یه سر بالایی میرفتن گفتن سبحان الله. حالا این من چرا این نیست، چه انتقالی براشون پیش میمده است، یعنی در این مظهر یه والایی میدیدن، اما این والایی را به این معنی در هم می نمایانن هم دیگه را، یعنی ما یک سبحان اللهی داریم بیرون از صحنه و یک کمالات داریم بیرون از سبحانی سبحان اللهی. من فکر میکنم این طور نیست، یعنی اینجا نمیگذاره. نتیجهش هم حالا بعد میگم، نتیجهش خیلی ضرر برای بشر داره. اقلش اینست که دیگه بشر دلواپس این نیست که خدا نداره یا از خدا محروم شده است. نمیفهمید که خدای والا خداییست که باید تو همین زندگی باش زندگی کنی. یه خدای والا میسازه و با اون خیالاتش مشغول میکنه، بعد هرچی هم گناه کنه حس نمی کنه که داره یه خدای والایی رو از دست میده. هنوزم حرفام کامل نیست. پس این جمله ده، یعنی وقتی مظاهر را آینه دیدیم و از آینه بودن آن مظاهر نظر به حقیقت انداختیم، این دو همدیگر را در هم می نمایانند. هنوزم دوباره تو همون گلمون گیریم ها، که این گله بالاخره ساقه که ظاهر است، حیات که باطن است، حی مطلق که باطن است، اینا کجان؟ همش همینجا، همش همینجا. هنر شما اینست که ساقه را از حیات جدا نکنید. شما یه این عقل فضولیست که اومده از این کار. ما این عقل را نمیخوایم. ما نور محمد و آل محمده که ببینیم خب بله، ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و ما در آینه موجودات وگرنه وقتی موجودات آینه نباشند و حقیقت در آینه موجودات ظاهر نباشد، موجودات محسوسات خواهند بود و حقیقت از جنس مفهومات و پای شناخت به معنای فلسفی آن به میان می آید و دیگر زمان و مکان روشنیگاه وجود نیستن. اگه اون مقدمه فهمیده بشه این پرش تندیه ساق. آقا یعنی چه؟ ما چی کار داریم؟ آقا زمان، آقا ما در عالم اشیا را میبینیم، خب خودش مکانش را میاره پیش ماست، نه اینکه یه مکانی بیرون بله عقل شما درست میگه این میز رو مکانه، ولی چی پیش ماست؟ مکانی که پیش ماست همین شیئیست که اومده است برای ما ظهور کرده است و ما در خودمون یافتیمش. ما در خودمون که بیابیم با زمان و مکان میابیم یا بی زمان و مکان؟ اینجاست که نزدیک میشم به کانتا، یعنی با آره، یعنی این اون مفاهیم دوازدگانه. من میخوام بگم درد کانت اینجاست، ما گیرش انداختیم که نه خیلی تو بی خود میگوی که زمان حرکت است. این که اینا رو نمیخواد رفع کنه، تو یه جای دیگه با کانت حرف میزنی، یه جای دیگه یقشه گرفته. خب این کارو نکنی، حرف قوی تر از البته اون یه که به صرف کانت بخوام تمامش کنی. به حقیقت از جنس مفاهیم خواهد و دیگر زمان و مکان روشنیگاه های وجود نیستن که ما را با کیفیت ها مرتبط کنند و از دوگانگی بیرون و درون آزاد نمایند تا زمان و مکان را حیثیتی از خود بدانیم نتیجه که همه جا حاضر است، حیثیتی از خود بدانیم. من میخوام نتیجه که همه جا حاضر است. من میخوام بگم صدرارم میشد این از توش در آورد. مگه صدرار نمیگه که حرکت وجود است؟ بعدم مگه نمیگه تو در نسبت با حرکت زمان را مییابی؟ دارم با زبان خودم صدرار را میخونم. خب پس وجودم که کیفیت است، پس کافیست ما از دل صدرا هم این ورودا داشته باشیم که نسبتمان با زمان و مکانی که وجود در اختیار ما میگذارد ما رابطه برقرار کنیم. این نمیشه رو صدرا پیدا کرد. وقتی که مفهومی نمیبینین دادی، در واقع صدرا رو برداشتید، صدرایی که خودش هم تلاش دارد که بگید بابا اصالت وجود من با قرائت خودم غیر اصالت وجود با قرائت خودم است به روش ابن سینا. میدونید که تو اسفار هر دو تاش هستا، گاهی به روش ابن سینا هم مثلا بحث جوهر و عرض اصلا ربطی به صدرا نداره. جوهر و عرض را بیچاره صدرا استفاده میکنه، چون اصالت وجود که وجود است و مظاهر وجود استفاده میکنه تا حرف خودش را به زبان مشایی بزنه. اما وقتی خودش حرف میزنه حرکت وجود، حرکت جوهری هم گفت آقا وجود همچنان که شدت و ضعف داشته باشه در یه مرحلهش اقل شدت و ضعفش مساوی است با یه نحوه نقص، اونم مساوی است با حرکت. حرکت مرتبه ای از وجود است به اعتبار ناقص بودن مرتبه. خب بله، زمان مکان بدون آن که زمان و مکان فرادستی باشد ملاحظه. یعنی آنه که قدوم واجه هاشو میدونی، یعنی دیگه ما زمان و مکانه تو اینجا فرادستی نمیدونیم، ما دیگه چهر نمیدم. در آن صورت حیثیت تاریخی خود را از درون و بیرون، یعنی از خودی که تقرر وجودی دارد احساس میکنیم. درست شد؟ در آن صورت حیثیت تاریخی خود را، و امروز در انقلاب اسلامی میتوان چنین حضوری داشت برای بودنی که در تاریخ خود قرار داشته باشیم که شروع فرداهای ماست، وگرنه با روبرو شدن با فرداهای تاریخ مدر در جامعه خود گرفتار انواع بحرانهای فهمی شویم. اصلا من کار ندارم به بحران اقتصادی، هیچی نیستی. یعنی شما در تاریخ هستین که نه دیگه میتونید در گذشته باشید نه در دنیای مدر، هیچی میشین. خب هیچی خیلی چیزی بدیه است. یعنی ما دل واقعیم که صد بار بریم جهنم اما هیچی نشیم. این خطر هیچی شدن را ما در تاریخ مدرن حس میکنیم. ممکنه است بگوید خب خود دنیای مدرن چه کار میکنه؟ هر کاری میخواد بکنه. به قول خودشون میگن یا امید، چون امیدی به غیر از این نداریم تحمل میکنیم. خب ما نمیتونیم. ما امید داریم، ما انقلاب اسلامی جهانی یه حس جلومون گوشه است که نمیتونیم خودمون را راضی کنیم به دنیایی که دنیای مدرن جلومون گوشه است. که به نظر من این خودش یه بحث خوبی میخواد، یعنی بد نیست یه تحقیقی بکنید به اینایی که رفتن از انقلاب اسلامی بیرون و خواستن که به چیزی برسن. حالا ما که در یه عصر مطلقش رو میدونیم، فرقش نه که نمیفهمن چه بلای سر خودشون آوردن، همینطور که ما نمیفهمیم چه حضور بزرگی پیشمون هست و هنوز باش کار نکرده. نمیدونم میخوان چه کار کنیم. بازم بخونم من از اون جهت حوصله دارم که همش به هم ربط داره، اگه نه دلم میخواد یه جوری سر تشه بتونم یه جهن بیاد. ده، آیا میتوان به جای پرتاب تیر اندیشه به دور دست ها به وجود خیش که تا در دور دست ها حاضر است نظر کنیم؟ ملاحظه کنید دوتا بحث شده، و حضور ابدی خیش را تجربه نمایی و به یک معنا قبل از آن که انسان بمیرد بمیرد و با حضوری که خود را در ابدیت احساس می کند خود را رو به موت احساس کند، بدون آن که در احتضار باشد بلکه کی در زندگی و حیات قرار داشته باشد. هایدگر به نظر من یه جا کم میاره و اینجاست. هایدگر خیلی خوب میاد این میخوادم بگه، اما نمیتونه در ابدیت دازاینا ببینید در جایی میارید خیلی هم خوب میارید، خیلی به دردتون میخورید. اون که رو به موت هم مال هایدگر با، ولی رو به موتی که عین حیات نیست، این رو به موت را جملش اینه، از بین رفتن تمام امکانات. این خیلی عقب میفته اینجا، شاید هم ما نمیفهمیم حرفش. نمیشه آدمی که اینقدر بزرگه یهو اینجا مرگی را جلوی ما بذارد که مرگ عبارت هست از به انتها رسیدن امکانات. من بخوام بگم که این که ما میگون درسته، ابدیت حضور امروز ماست. ابدیت دیگه خودتون بلدین که لا کش فلقتا مزدد، نه اون یکیش بهتر است که میفرماد که بگو فکشفنا انکر قطاعک. خیلی آیه عجیبیه، میفرماد که چیزی نشد از که تو بودی در صحنه، ما پرده رو عقب زدیم. فبصر کلیام حدید، خیلی خوبه ملا صدرام استفاده که من دارم این دید مفصلشه به لطف الهی. در سوره جاثیه سه بار لا ریب فیه اومده، دو جاش لا ریب فیه، یه جاش لا ریب فیها. سعی بنده اونجا بوده است که بگم آقا لا ریب فیه یعنی احساس وجود. تنها چیزی که شما نمتونید به شک کنی احساس وجودتون، همون که تو میخونی معرفت و نفس میخونی. پس لا ریب فیه که خدا در قرآن آورده است یعنی توجه به معادی که همه حالا پیش دست. حالا من میخونم متن میفرمان، چون اون جملش، آیا میتوان به جای پرتاب تیر اندیشه به دور دست ها به وجود خیش که تا در دوست در دور دست ها حاضر است نظر کنیم و حضور ابدی خیش را تجربه نماییم؟ حضور ابدی خیش را تجربه نماییم، شاهد خیلی داریم در قرآن که میگه خودتون از این بی خودی غافل بودیم و به یک معنا قبل از آن که انسان بمیرد بمیرد و با حضوری که خود را در ابدیت احساس می کند خود را رو به موت احساس کند. این جمله رو به موت مال هایدگر است، اما با اینجور که ما میگیم بدون آن که در احتضار باشد. ما هیچ وقت در احتضار نیستیم الا اینکه همیشه در احتضار باشیم، تقصیر خودمونه. یا همیشه در احتضاریم یا هم هیچ وقت در احتضار نیستیم. گفتم برادون اون جوان شاهدش برای من خوبه که اون جوان که گفتم با برزخ با ما صحبت میکرد، روزی که امام رحلت کردن ایشون میگفت، خیلی حرف از یه جواب بچه‌ای که هنوز راهنمایی بود، گفت وقتی که حضرت عزرائیل اومدن جان امامو بگیرن، امام گفتن من که اینجا، اینجا منظورش برزخ. خیلی حرف درسته، یعنی امام کی در احتضار بوده؟ هیچ وقت. خب خیلی درسته، ما میفهمیم این حرفا، بلکه برعکس در زندگی و حیات قرار داشته باشد. این ویرایشش کنین این زور بهتره و در درک بهتر نسبت خود با همه چیز، با همه چیز. یعنی وقتی شما با همه چیز، مگه روز قیامت اینجور نیست که همه چیز برای شما حاضر میشه؟ خب این میتونه برای حیاتون باشه که نوعی کشی که نفس کشیدن است. این حرف خیلی حرف خوبیه، یعنی من نظرم است خدای طلعه حسنزاده در یه همچی هویت خودشون رو حس میکنن. اما آیا گزارشی و زبانی که بتونیم اینا ما به مردم بگیم؟ به نظرم میخوایم. این در ادبیاتی نه علامه هست نه در نیست، خب نبوده، چرا اونا مسئلهشون نبوده. این نقطه باشه متن رو باز ویرایش اینجور کردم، نفسی که هویتی جدا از عالم ندارد. ببینید جمله بعدی چیز بود، در درک بهتر نسبت خود با همه چیز که نوعی کشی که نفس کشیدن است، تموم شد. نفسی که هویتی جدا از عالم ندارد، کاما در پهن دشت هستی در نسبت با ناطق بودن ذاتی خود با هستی، نحوه بودن در هستی را با کلام خود ظاهر می کنند. جمع بحث ما اینجا هم معتقدیم که گادامری هستیم، هم معتقدیم قرآنی هست، کاملا اینا به هم پیچیده است. یعنی اینکه جمله عجیبی داره میگه که هستی همون کلام، زبان، جمله درست است، زبان همان هستی است. خب اینو یا باید بگم دیوونه است یا باید بگم خیلی پشت قضیه فکر کرده است. خب حالا بیام تو مکاتب خودمون، آیا شما مگه نمیخونین تو عرفان خودتون که یکی از صفات ذاتی انسان کلام است، به کلام الهی؟ خب اینا کم بحث کردیم، یعنی شما نمیتونید هستتون را ظاهر نکنید. خب هست دونه که میخواین ظاهر کنین، یکی از نحوه های زلال و سالم ظهور هست خودتون با کلام است. خب هستتون و هستتون گفت میکنه. خب ممکنست بگود که اینا که تو میگوی که محقق نشد، ما میگویم اینا ذات بشری است که باید محقق بشه. روح آخر الزمانی همینه و انقلاب اسلامی این جهانی است. تا افق ما به اینجا نرسد ما جهانی بیرون از دو جهان نیستیم. حالا ادعای ما حداقل اینه. خب نفسی که هویتی جدا از عالم ندارد در پهن دشت هستی در نسبت با ناطق بودن ذاتی خود با هستی نحوه بودن در هستی را با کلام خود ظاهر می کند و آن بودن را می گشاید. خوشا به حال امیرالمومنین که چه حالی می کردن و نهج البلاغه می گفتن، و بدا به حال ما که وراجی می کنیم. ای کاش ما می تونستیم به جای وراجی در یه سلامت نفسی بودیم که گفتمون گفت ذاتی میشد که در هستی خودش مستقر است. چیزی که ما برای شعرا رو هم رفته نمیتونیم غیر این بدونیم. یعنی معجزه مولوی یا حافظ اگه معجزه است از این جنس معجزه است که هستشون را در گفتی که براشون پیش اومده است تجربه میکنن. تجربه خیلی حالی خوشیه سر پیش بیا. اینجاست که تفاوت نمی کند گفته شود این ما این که زبان شده این و یا هستیست که به گفتر آمده. وقتی در راهی به سوی خود که همان شریعت الهیست قدم گذاشته باشیم، ببینید شما اینجا به من اتهام نزنه، من نگفتم در راه شریعت الهی ها، گفتم در راه به سوی خود که همان شریعت، یعنی دیگه من متافیزیکی اینجا نمیشم. آری در راهی به سوی خود که جهانیست حاضر در هستی. راستی خداوند به زبان انسان سخن گفته یا انسان به زبان خداوند، در این همنشینی تفاوتی در میان نیست، زیرا تنها از آسمان است که سخن راستی سرازیر می شود و انسان با احساس وجود خود این مهمه دوباره بگون اگزیستانس انسان، و انسان با احساس وجود خود پی که کلام خدا می گردد و حضور در جهان بودگی را از آن خود می کند تا تاریخ آینده‌ای که بشر در آن حاضر است را بشناسد و از آن حضور غافل نباشد. یعنی حضور در آخر الزمان با توحیدی مناسب آن که بنده معتقدم آینده تیتر ما بحث نیست که آینده دینداری ما چگونه محقق می شود. معتقدم هیچ آینده ای ما نداریم، بشر نداره، دنیای مدرن ندارد الا چنین آینده ای. یه کاری کنین که یه بحث دیگه هم کنارش باشه، من دیگه غیری فکر نکردم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
خانم تا ایجابه که باشون آشتی کردیم با نویسن هم آشتی کردیم.
اتفاقا آقای دکتر خاتمی میگه که هایدگر سخت نومینالیسته، اما نومینالیستی که پدیده به گفت در آید به اعتبار وجودش. جالبه والا من اصلا تو این قضیه ذهنم، ولی این نیمونالیست غیر اون است که تو بر پدیده تحمیل کنی کلامی را. نه تو دل بحث چه حالا حرف آقای دکتر محمود خاتم باشه چه حرف ما، این نیمونالیست نیمونالیسمی است که شما میتونید در مکتب دینی خودتونم باش کنار بیارید ببینید میتونید یا نمیتونید.
صبرمون نمیشه
به اعتبار انکار جوهر یا یه ادامه بیان روشن شده. حالا اون فرازه شماره 8 بله عرض میکنم که نومینالیسم که حالا یه جورایی همون به تعبیری ثمره نگاه ابجکتیو به عالمه، اینو باید یه ذره تبیین کنیم که مرز این حرفا با نومینالیسم منفی که حالا ما یه ذره انگار داریم توی این سفر دوباره همه اینا رو وجه مثبتی بهش بدیم و سعی می‌کنیم هم دل بشیم که چه بر بشر گذشته که نومینالیسم از پرشالش در اومده یا چه وجهی از توحید اینجا جلوه می‌کرده که در یه نگاه ناقص یا غیر جامعی اون نظریه مثلا نومینالیسم ازش در اومد.
این نکته خوبیه، من هم فکر نکردم. اما ما نومینالیستی که بشه یافت کنیم روح پدیده را در نسبت با هستیش، این نومینالیست نومینالیستیست که ما نداشته باشیم در فرهنگم. اما متاسفانه انگار نمیدونم درست انگارا اون نومینالیست که اتهام است بیشتر در صحنه است. خودی ما هم تو اون کتاب سلوک اون نومینالیسم رو نقد کرده، اما اصلا به این نومینالیسم ورود نکردیم. علتش اینه که این واژه را برای این نگاه به کار نمی‌بریم. یعنی میگم البته من به کار نمی‌برم، اما دیدم آقای دکتر محمود خاتمی هایدگر را از این جهت نومینالیسم می‌دونست، برام یادم بود که به شما گفت.
تکنولوژی از دریچه بینش تولیدی شما روی آیین دیگه، یعنی تمام کتاب اون آیاتی که حضرت یوسف میگه الا اسماء سمیتموها، و این فرق این اسماء سمیتموها و ان بهم به اسماء هم
اینجا میگه شما دارید برش میسازید. دونین گردن باشه پیامبر یه جور سخن میگن، مقابل پیامبر یه جور دیگه سخن میگن. اونجا دارن میگن که شما دارید اینا رو میسازید برای ذهنیت خود. هم دنیای مدر، دنیای مدر با حرف بیکن خیلی حرف خوبیه و در این انحراف میگه آقا من کاری ندارم که چی هست، من میل هایی دارم، از دل این عالم میل های خودم رو در میارم. عجیبه که من اونجا عرض کردم چون که استعداد عجیبی در عالم هست، جواب بیکنم میدن این عالم خیلی حرفه، اما متوجه نیست که این که جواب میده اون چیزی نیست که این میخواست، همون که از حلق عالم بیرون میکشه. اون نومینالیست که اونجا آیه قرآن ببخشید اون اسماء سمیتموها داره میگه شما ساختید برای اینکه در وهم واهمه خودتون به سر برید، اما حضرت آدم میاد و حقیقت اینها رو براشون میگشاید. عجیب اینجاست که آدم باید حقیقت اینش اگه نه حضرت آدم که اسماء خود اونها رو براشون میگه. اما اینجا یخته گفتیم بعدن هم من عرض میکنم عجیبه که در دل خود نرسیده. یه بحث مفصلی داریم که در هر کلی جز هست و هر در هر جزی کل است. ما اینا بحث بکنیم این حل میشه که حضرت آدم در کل حضور خدا جز جزء اشیاء را بهشون خبر میده که کجا هستیم. اون وقت چه خبری میده؟ خبری که جزئی که در کلی، ببینید کلا بگیرین تمام اسما در کل نور اسما که در قلب حضرت آدم است هر جزئی معلوم میشه. حالا این جز جزئی است که دوباره در کل است، پس هیچ کل بدون جز و هیچ جزء بدون کل است. من اونجا اگه بتونیم اینا روشن کنیم وقت این میشه که حضرت آدم در واقع جزها را در کل و کل در جزها دنبال میکنه. این کل در جزها بوش اومد تو این بحثا که آیا ما سبحان اللهی را در هماوردی با صحنه ها ببینیم یا فکری ببینیم. تکمیل کنم بحث قبل ما، من نظرم است ما حواسمون گاهی نیست سبحان الله خدا را مفهومی میبینیم. این تو دین نیست، کفرم نیست، بالاخره عقل شما هم حق داره نظر بده دینا. عقل شما میگه آقا من میفهمم که این صحنه ها یه وجوه بالاتری داره، اون منزه هست اون وجوه بالاتر از این محدودیت هاش. جرف غلطی نیست. مگه شما وقتی که ساقه گل نگاه می کردید حیات را در محدوده یه ساقه می دیدی؟ خب شما هم همه حالا آخه یه بودی دیگه شما دارید. اینا بزنید حوصله کنید من بگم. ببینید شما خودتون را گم نکنید، یا میخواین عقلی باشید یا هیچی. نه آقا، عقلتون رو خودتون نگهدارید. چرا نمیدونید که یه چیزی هستید که میتونید در این ساقه گل حیات را ببینید بدون اینکه راجب حیات فکر کنید؟ حیات را در سعی وسیع تری میبینید در این اینکه در گل میبینید. این دینیه، یعنی این دین دینی دین. میخوام به شما بگم که سبحان الله خدا را در این والا یا متعالی بودن در نسبت با همین رابطه هایی که باش رابطه داری در این آیات باش رابطه پیدا کنیم، با حضرت والا، با حضرت رب العالمین که سبحان است، در همین صحنه ها رابطه برقرار کنیم. من حرفم اینجاست. نتیجه چی میشه؟ نتیجه‌ش این میشه که از اول دین آخرم دین، یعنی ما از حیطه حضورمون در عالم از طریق انس با حضرت حق یه جای کم نمیاریم که بریم توی وادی دیگه بخوایم با بحثای عقلانی حل کنیم. بحثای عقلانی هم جا خودش، ما برش احترام قائل، خستتون که میکنم اینجا خسته میشید که میگون چرا دارید اصرار میکنید. من میخوام بگم بپاید عقل، اون جایی که عقل میخواد نظر بده دا ما بفهمیم عقل نظر داده است، اونا پای دین نگذاریم. اما دینم جایی برای اون عقلم قائل است، حتی مخاطب قرار میده. من نظرم است گاهی قرآن همون عقل مخاطب قرار میده که ما بتونیم فهم کنیم یه چیز را. تو نیست
از این جهت من مثلا مطرح کردم، گفتم این بحث نومینالیست که دو تا وجه میشه داشته باشه، اون اسماء اون سمعی تو موقع میتونه باشه دا اون هم به اون به اسماءه
فرشو خوبیه،
از اون جهت میتونه باشه. اما بازم حالا از این جهت شد این اشکال این الان باید شاید احتمالا باید بابش باز بشه که انسانی که خداییست و بنادرت اصلا گیر بشر توی تاریخی انگار همین جا بوده است که یعنی خدایی خودشه که احساس میکرده، مثلا مثل تاریخ حضرت نوح علیه السلام، حالا طبقه اون شرحی که امام برخصوص داره، نگاهشون برخصوص هست، این ربوبیت خدا را به تعبیر نمیدید به این معنی خودش را جای ربوبیت حق میدیده. حالا این پیش میاد که اون جایی که بشر اسماء اون سمیت و مغاز مینامدش، کی مینامدش؟ اگه هیچیه که کی داره دین را مینامدش؟ یعنی میخوام بگم همون جا که انگار خطره، همون جا اتفاقا نقطه نجات هم تو همون جاست. یعنی همون جا که بیکن هم داره نگاه میکنه که شاید میشه از این جهت یکی از رفقا گفت خب مادرم یا باشه باشه اینجا که داریم میریم جلو، بیر داریم با همه آشتی میکنیم با سیر که داریم میریم جلو، یه اقیانوسی داریم میشه. حالا آیا تاریخ بشر به یه جایی رسیده است که دیگه اینا نمیتونه الهادی ایجاد کنه؟ یعنی از همون جا که نقطه الحاد بشر انگار شروع شد، یا اینکه نه بگیم که اصلا الحادی نبود، این در فهم اشتباه نسبت به یک مسئله به الحاد کشیده شد. نمیدونم حالا من نتونستم نگاه خودمون چه که میخواستم.
من اونجا اون غزله را دیدین دیگه، غزل خیلی به من الهام داد. دیدین که غزل سه قسمتش بکنی، اولش که حالا تو نیست یه سه تا شعرش را بکنیم که این شعر اولش که مشخصه است که بابا بدبخت شدم از اینکه حضورم، اون حضور فعال با خدام از دست رفت. شنیده ام سخنی خوش که پیر کنعان گفت، فراق یار نه آن میکند که بتا. ولی بعدش میگه که خب حالا به کجا رسیدم؟ من و مقام رضا. شعر ببینید خب بحث میکنه خیلی هم خب میگه آقا من و مقام رضا، بعد از اینو شکر رقیب. میگه که حالا رقیب من که قهر کرده بود، گفتم خوبه، خوبه که تو حالا که در احساس جدایی از اون تاریخت بودی، از اون حضورت بودی، از اون شبای حمله بودی، حالا چرا به یه چیزی دیگه فکر نمی کنی؟ به یه تاریخی دیگه. حالا که دل به درد تو خو کرد و ترک درمان گفت. بعد داشتم همین بود که همین که نوشتم، حال ما میمانیم و مقام رضا که خود جهانیست همراه با کیفیت‌های خاص. بعد از این که رقیب متوجه شد که در فراغ او خود را نباختیم و در وادی رضا وارد شدیم. او نیز شکر میکند زیرا دل من به درد فراق او در وادی رضا عادت نموده و به فکر درمان آن فراق بر نیامده. به آنچه پیش آمده رضا دادم و به تجربه دیگر ورود نمودم. گویا بناست در سعی حضور تاریخی توحید انقلاب اسلامی تاریخ دیگری داشته باشیم، که خودم میشنم منظورم آوینی یا اینا بوده است. حالا اینا داشته باشیم، خب خیلی بحث بعد اینا شد دیگه، خودتون بهترین گره به باد مزن میگه بی خودی وقت دل صرف نکن. اون تاریخ بر نمیکرد، گره به باد نزنه که میدون که. بعد آخرین بیتش چه گفت، یعنی چه کسی گفت حافظ از که گفت حافظ از اندیشه ی تو آمد باز. من هنوز بر اون عهد انس هستم، اما تو این تاریخ منو باید تو این تاریخ ببینید. به قول شما ما یه زمانی باید دریاچه باشیم، ما هنوزم دریاچه این به اعتبار این که نباید آلوده بشیم. ولی حالا اگه میتونیم که یه جایی باشیم که آلوده نباشیم ولی دریاچه هم نباشیم، که پس از آلودگی خودمون عدول، از ناآلودگی خودمون که عدول نکنیم. من این نگفته ام، آن کس که گفت بهتان گفت. برای همین جا بود دیدی من فردیدا پاشابا کردم اینجا، که نظرم از دلواپسی فردی بجاست ولی امروز نیست. اینا با من نقد کنید منو، یعنی شاهدم هم این آیه عجیب سوره مائده است، یعنی آیه سوره مائده را من خودم نظرم از که سالها من فکر کردم و نمیفهمیدم. این الیومش هیچی نمیذاش من به جای برم. خیلی عجیب است که یهو بگید الیام، پس معلوم است که دیروز قصهش این نبوده است. از این که برمیاد ما نمیفهمیدیم که یهو بگید این قصه تاریخی است که حالا میتونید با زنان اهل کتاب ازدواج کنید بدید. خب چی تو شده است؟ این داشتی که تحلیل میخواد. ما تصورمون نیست که سعی توحیدی شما اینقدر زیاد شده است که این دیگه مال شما میشه، یعنی هویت تاریخی شما را میپذیرد. از این حرفا که شما بهتر از من بلدید. اما غزل بعد نیست که بتونید یختر روش حاشیه بزنید جلو بریم عقب بیایم.
آقای نظافه هم سبی نداری؟ بگیم
چرا هم حاشیه بزنید.
من یه نکته که بزنم همیشه چرت مثلا به این بحث کمک بده، همین بحثیه که در واقع ما وجود رو موجود میبینیم و در واقع حالا به نوعی مثلا تاریخ متافیزیک تاریخیه که حالا به تعبیری وجود رو موجود دیده، نه امکان به تعبیری. و حالا که بگه مثلا عدم که شما راجعه صحبت کردیم، اگر انگار یه مقداری به این تذکر پیدا کنیم که ما در واقع نسبتمون با وجود رو وقتی ما میخوایم از وجود صحبت کنیم و درکمون از وجود رو بگیم به موجود میرسیم و موجود هم فعلیته برام. و اینجاست که خب در تاریخ جدید غرب در واقع به یک جهانی میرسیم که همه چیز میشه مصرف. چرا؟ چون همه چیز تو موجودیت هاشه و هیچ امکانی درش نمیبینیم. از این جهت مثلا وقتی به اصطلاح حالا مثلا میگیم درخت یا گلم روبرو میشیم، در واقع موجود میبینیم، وجود نمیبینیم. و این به نظرم یه مقداری از این زاویه که مثلا روش فکر کنیم، این شاید مثلا این مباحثم مثلا یه مقداری بشه با یه زاویه دیگه بهش نگاه کرد. وقت اینجا آدم ها به جای اینکه در واقع حالا تو نسبت با هم دیگه بخوان به یک تعریف مشخصی از وجود برسن، در واقع همونطور که شما فرمودین یه افق گشایی برای هم دیگه دارن در نسبت با درک از وجود و درک از حقیقت. در واقع هیچ چی را میابن انگار، یعنی دست در واقع توی این حالت یه راهی انگار جز راهی برای ارتباط با حقیقت جز این آینه واری که شما به اصطلاح فرمودین انگار نیست. یعنی یه چیزیه که انگار در پسش اون وجود درک میشه. حالا من این آینه رو مثل این حالا آینه رو معمولا خب ما همین یه آینه صاف مثلا میبینیم، اگه با این شاید نگاش کنیم خوبه. مثلا این آینه کاریه که توی حرم هست، در واقع شما درش هیچی نمیبینی جز خود نور، یعنی انگار هیچی دیگه نیست. وقتی شما بهش نگاه میکنیم میبینیم حالا این حالت شکستگی هایی که در واقع درش هست کلش یه آینه است، اما شما در نهایت در توجه به این آینه ها هم، در توجه به این آینه هم هیچی جز در واقع نور نمیبینید. نمیتونید یه جسمی رو توش مشخص کنید، حالا به تعبیر یه موجودیتی رو درش مشخص کنید. همه چیز درش هست، اما در نهایت اون چیزی که ما باهاش نسبت برقرار میکنیم فقط نوره. یعنی هیچ به اصطلاح تعیون به معنای مثلا شخص توش در واقع وجود نداره. حالا از این جهت عرضم اینه که خب این در واقع بحثای شما، حالا من یه جایش مثلا فرض کنم اون جایی که شما میفرمایید که بعد از همین یا آدم ها هم به اون بحث ماهم، این آدم است که نام و جایگاه هر چیزی را با آن گفتن خاص تعیین میکند و در این رابطه خلیفت الله خود را به ظهور میآورد و بعد ادامه زیرا آن گفتن به انسان تعیین میبخشد و انسان خود را در عالمی کیفی گسترش میدهد. از این جهت خب حالا مثلا همین بحثایی که در مورد های دیگه رو گادامر اینا هم هست، اونم در واقع حرفشون اینه که دیگه که ما اگر بخوایم انسان رو بشناسیم به زبانش نگاه کنیم، و حالا زبان انسان امروز که یک زبان مصرفیه، یعنی واژه هایی مثل کنترل و مدیریت و نمیدونم اینا در واقع توش به شدت جاریه، این حکایتگر از یک نحو بودنی از انسان در جهان میده که حالا اون بودن مثلا در نهایت بگیم موجود بودنشه یا مثلا این مصرفی بودنشه. انگار میشه مثلا اینه یه بحث کلی تری هم در نظر گرفت که در واقع ما در توجه به انسان امروز و زبان انسان امروز و اینکه در زبانش چه کلماتی داره ظاهر میشه، این به بود و نحوه بودنش در این جهان هم در واقع میشه رسید. و اینکه ما توی انقلاب اسلامی با ظهور آوینی چه کلماتی رو دوباره تونستیم به ظهور بیاریم، این خودش نشانه اون آینده میشه. یعنی آیا این وقتی ما به کلمات آوینی نگاه میکنیم، این کلمات آوینی مثلا این واژه ها نیست
و جهان عبور از مصرف داره به هستی میاد
بجواز، اصلا کلمات نوع کلماتیش که داره در مورد انسان توی در واقع مثلا دفاع مقدس به کار میبره، حالا تو روایت فتح و حالا جای دیگه، اینجا نشان خود این زبان، یعنی خود این زبان نشانگر اون آینده میشه، نشانه اون آینده میشه. چون حالا یه نکته ای میشه اینجا گفت، نم این که ما همیشه در مواجهه با امثال شهید آوینی یه مشکلی همیشه داریم، اون مشکل اینه که مثلا فکر میکنیم میگیم که خب با آوینی چه میشود، در حالی که آوینی توی این اگر ما به این بیان برسیم خب دیگه میگه بعدی داره به ظهور رسیدن یک زبان خود انقلاب اسلامیه. یعنی به این معنا دیگه شما نمیتونید بگی خب اگر چه اتفاقی بیفتد انقلاب اسلامی به ظهور رسیده است، گویی مثلا انگار احساس میکنیم که زبان مقدمه یه انجام یک چیزی است. اما اینجا در واقع وقتی که ما با این بیان روبرو میشیم، حالا مشخصا خب آوینی هم به نظرم اینجا خب اهمیت داره، اگر بخوایم تو زبان سنتی خودمون مثلا فرض بفرمایید حتی علمایی مثلا حتی مثلا عرفای خودمون هم در واقع بگردیم، احساس میکنیم که انگار این زبان زبانی است که تونسته خودش رو از متافیزیک آزاد کنه و این نشان دهنده یک بودی، یک هستی از انقلاب اسلامی
آینده میشه. من باید یک کلمه عرض کنم، آیدگر یه جمله دارد به اون بودایه، میگه شما این عدمی دون در فلسفه دون چیز به من یاد دارم. یعنی معلومه است که آیدگر هم یه جا یه چیزی خوبی گیر آورده است، یعنی بحث عدمی که اونا میکنن کم تو که عرض کردم عدمه در مقابل وجود نیست، نمیدونم الان این واژه رو نابکار، هیچ چیز نیست. لیس کمثله شیء را میگن، ولی ما هم لیس کمثله شیء را درست روش وقت نگذاشتیم که وقتی هیچی نیست پس چیه موندهیم توش. خب بیایید رجوبش بکنید، میشه سبحان الله. یعنی اگه بتونیم در نسبت میگم میام انتظارش میکنم وقتی دونه میخوام میگم وقتی میخوام میگم های دیگرم این جا یه گر در گران به هایتون زبان خانه وجود به اون بودایی میگه، میگه این عدمی که شما گفتین خیلی به من کمک کردن، کمک آقای هایدگر بوده است که تونست رو این وادی هیچی را براش یه جا قائل بشه. این عدم در مقابل وجود نیست، عدمی که وجود است، عدمی که وجود است. وقت شاید بگوید خب چرا تو راحت نمی کنیم ما را با واژه های دینی؟ خب واژه های دینی هم مفهومیش می کنیم، اگه نه واژه های دین را بعد که تو نمازتون که دیگه درست نماز می خونیم، اما وقتی بحث می کنیم واژه از اون حالت هویت دینیش خارج می شه. نکته که نه باید یافت، همش یه جاست. یعنی اگه میگه میشه یه جای دیگه باشه، یعنی شما خود حیاتش هم نمیبینین تو گل و همه همش هم تو گله،
حیاتو با موجود بینی نمیبینین.
آه دیگه وقت نیست
وجود بینی باشین، در تو وجود بینی در
برای همین من میگم آینه را واژه خوبتری است. یعنی چرا؟ چون آخرشون هم فلسفی میشه یه کمی، یه چیزست رو برو ما همه چیزه. حتما به شرطی که سوال نکنی، توی که سوال کنی فکر نمیشه در حالی باید فقط ببینی گر نپرسی زور. و صلی الله علی محمد و آل محمد. نه اینکه از من سوال نکنی، از خودتون سوال نکنی.